بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، والله الدائم على أعدائهم أجمعين. خدا شکر و سپاس گذاریم. توفیق نصیب شد محضر دوستان برسیم. بعد از یک مدت نسبتا طولانی از قبل از ماه مبارک توفیق یار شد که در ایام پر خیر و برکت ماه مبارک رمضان معرب و زیاره و دعاگوی همه دوستان باشیم. هم در جوار حرم از تعمیرمون، این هم در کربلا ایشالا خدا قسمت میکنه، چیزا که هم غریبه زیارت با معرفت برای همه ما حاصل بشه. تبریکم عرض میکنم هم سال نو رو و هم ایام عید پرخیر و برکت فطر. من چون یه چند روزی از ماه مبارک رمضان فاصله گرفتیم، با عنوان دو سه تا نکته ای که بهره های ماه مبارک رمضان رو بتونیم تثبیت بکنیم عرض بکنم خدمتتون، بعد اینکه دو تا موضوع دیگه نظرتون عرض میکنم. یه صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. نماد اصلی و عمل اصلی ماه مبارک رمضان بحث صیامه، روزه گرفتنه. ما بقیه اعمالی که در ماه مبارک رمضان گفته میشه، اجتناب از حرام، التزام به واجبات، اول وقت انجام دادن اعمال، اینا مواردی که در همه ماها هست، ما یه وظیفه عمومی داریم که انجام بدیم. بلکه اون نماد اصلی و اون عمل فقهی روشن و شفاف و الزامیش موضوع روزه گیری و صیامه. خب خود صیام در ماه مبارک رمضان داره به یک اجتناب و به یک پرهیزی تعلق میگیره که ما فی الواقع از چه داریم پرهیز میکنیم و اجتناب میکنیم؟ از یک حلال. یعنی دوباره مسئله صیام متعلقش حرام نیست، چون حرام که حرام است، ربطی به صیام هم نداره. انسان از حرام اجتناب میکنه، ربطی به مسئله روزداری یا غیر روزداری که نداره. مسئله روزداری اساسش اجتناب از حلاله، که یه حلالی، یه مباحی وجود داره، ما رو ملزم کردن یک ماه از این حلال اجتناب بکنیم و پرهیز بکنیم. خب پرهیز از حلال یه آثاری داره، پرهیز از حرام یه آثاری داره. پرهیز از حرام اثرش تقواست. انسان وقتی از حرام پرهیز میکنه، یعنی یک صیانتی براش با وجود آمده که در تفسیر تقوا گفته شده صیانت، اون صیانتی که برای انسان به وجود میاد و اون تقوا و اون پرهیزی که انسان بهش ملتزم میشه، این در پرهیز از حرام. ثمره پرهیز از حلال ورع بیشتر از تقواست. ثمره پرهیز از حرام تقواست، ثمره پرهیز از حلال ورع. در پاسخ به حضرت امیرالمومنین که از محضر نبی مکرم اسلام پرسیدن که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، حضرت فرمودن که چی؟ الورع عن محارم الله. ورع افضل اعمال این شهر، یعنی در ماه مبارک رمضان که شما از حلال اجتناب میکنید، ثمرش میشه برای شما ورع. اثر تقواییش هم به اصطلاح همون اجتناب از حرام که جنبه عمومی داره. قبلا خدمتتون عرض کردم که ما در اخلاق گفتیم اخلاق یک ملکه ایه در وجود انسان که بر اساس تکرار یک عملی در وجود انسان نهادی نمیشه. انسان یک عملی رو تکرار میکنه، این خصلت، این ویژگی، این وصف تبدیل میشه به یک ملکه درونی در وجود انسان. در ماه مبارک رمضان یک ماه هی به ما میگن که از این حلال اجتناب کن، از این حلال اجتناب کن، اجتناب کن، اجتناب کن، اجتناب بکن. بعد حلالی که به من میگن ازش اجتناب بکن، میخوان چی رو در من محقق بکنن؟ ورع رو. هی دارن به من تمرین ورع 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 میدن تا یک ماه آخرش اون الزام رو از من برمیدارن. میان یک ماه با الزام، اون الزام رو آخرش از من برمیدارن. من نهادینه شده برام به طور طبیعی ملکه شده که با همین دست فرمون ادامه بدم. یعنی نه با دست فرمون تقوا، او که اصلا مفروضه، با دست فرمون ورع. دست فرمون ورع یعنی اجتناب از شبهه، دست فرمون تقوا یعنی اجتناب از حرام، اینجا یعنی اجتناب از شبهه که من از شبهه دیگه دارم اجتناب میکنم. وقتی ما ماه مبارک رمضان رو اینطور تعریف میکنیم که در ماه مبارک رمضان گفته میشه که الشیاطین فیه مغلوله، یعنی خدا علیاذ بالله مثلا آمده به این دست و پای شیاطین یه قل و زنجیری زده، انداخته توی زندانی، در رو قفل کرده. بعد مثلا ما هم یه نفس راحتی بکشیم، میگه خب الحمدلله این شیاطینی که مثلا اینطوری ما رو وسوسه میکردن، آزار و اذیت میکردن، زندانی شدن، دیگه به ما دسترسی ندارن. اینطور نیست. کی داره به دست و پای شیاطین قل و زنجیر میزنه؟ خودم. از شیاطین و فیه مغلوله به واسطه خود من، من دارم دست و پای شیاطین رو میبندم که به من دسترسی نداشته باشم. این نیست که شیطان ضعیف شده در ماه مبارک رمضان، من قوی شدم. من قوی شدم به اینکه شیطان چطور به من دسترسی پیدا میکنه. شیطان یه جایی ایستاده، یعنی کنار یه معصیتی شیطان ایستاده. من وقتی میرم کنار اون معصیت، شیطان به من دسترسی پیدا میکنه. وقتی من از اون معصیت فاصله دارم، شیطان به من دسترسی نداره، دستش کوتاهه، دستش بسته است. یعنی دستش بسته است، یعنی اصلا من چون فاصله دارم با اونجایی که شیطان هست، شیطان به من دسترسی نداره. پس من به اختیار خودم، به اراده خودم تونستم اون نفسم که من رو حرکت داده به سمت اون نقطه معصیت، نفسم رو کنترل بکنم، از اون نقطه معصیت فاصله بگیرم. فاصله که گرفتم، دست شیطان از من کوتاه شده، دستش بسته شده، به واسطه خودم دستش بسته شده، به واسطه قدرتی که به من داده شده. خدا من رو مکلف کرده در یک تمرینی، من رو تمرین ورع داده، من رو تمرین ورع که داده، من رو تقویت کرده، بزرگ کرده، شیطان ضعیف شده. اینطور معنای این که شیطان ضعیف شده، معناش اینه. اگر میگن مثلا فلان پرواز، فلان هواپیما، فلان پرنده، مثلا فلان ضد هوایی بهش نمیرسه، فلان گلوله بهش نمیرسه، مربوط به چیه؟ مربوط به افق پروازی اون پرنده است. اون پرنده اگر افقش پایین تر بود، اون تیر بهش میخورد. اون پرنده افقش بالاتر رفته، اون تیر بهش نمیخوره. ولا اون تیر هست به طور طبیعی یه بردی داره، هر کسی بیاد تو اون بردش قرار بگیره بهش میزنه. وقتی افقش بالاتر میشه، صعود بیشتری میکنه، دیگه میگن بهش دسترسی نداره، این زنده هوایی دسترسی نداره به این پرنده، دستش بسته است، نمیتونه بزنتش. این نیست که او رو بردش رو کمتر کردن، خرج او رو کمتر کردن، او خرجش همون خرجه، زورش همون زوره، اون بالاتر رفته که بهش دسترسی نداره. رضا میگن تو ماه مبارک رمضان این افق پروازی رو که پیدا کردید با همین افق پروازی ادامه بدید، افقتون رو بیارید پایین، به طور طبیعی در تیررس شیطان قرار میگیرید، افقتون رو در همون فضای ورع قرار بدید، اجتناب از شبهه، بعد به طریق اولا اجتناب از حرام. خب کسی که اجتناب از شبهات نجا من المحرمات، وقتی انسان از شبهه اجتناب پیدا میکنه، از محرمات به طریق اولا دیگه اجتناب میکنه و ملتزم و مقید و مرتکب نمیشه. دوستان این فلسفه وجودی ماه مبارک رمضانه، مثل ماه محرم و صفر. ما توی ماه محرم و صفر میخوایم جا بندازیم که اصلا مسئله چیه؟ مسئله اینه که تهش میخوایم جا بندازیم فلسفه عاشورا که کل یومن عاشورا کل ارضن کربلا. میخوایم بگیم آقا همون فلسفه عاشورا باید امتداد پیدا بکنه، کل داستان ما، تلاشی که داریم میکنیم تو منبرمون، تو هیئتمون، همه تلاشمون اینه که بگیم که حضرت با یه آرمانی وارد صحنه عاشورا شد، با یه آرمانی، این آرمانی که حضرت وارد شد که امر معروف کنه، نهی از منکر بکنه، جامعه رو اصلاح بکنه، دین خدا رو پیاده بکنه، با مفاسد مقابله بکنه، این آرمان حضرت، منظومه عاشورا رو در نظر بگیریم، این منظومه عاشورا ما رو بردن مثلا توی افقی که این منظومه عاشورا رو بشه ملتزم و مقید بشیم، بعد این منظومه رو بعد از ماه محرم و صفر امتداد بدیم. تمرینمون دادن یه چند وقتی با اشک و آه و اینا هم، یعنی مسئله امتداد سینه زنی نیست، موضوع مسئله امتداد دادن این معنا نیست و معنا امتداد دادن شکل مراسم ها نیست که بگیم به حمدالله یه جوری شد که ما دیگه حالا هر روز داریم مثلا مراسم عزاداری برگزار میکنیم. این معنای امتداد عاشورا نیست. امتداد عاشورا به چیه؟ به اون فلسفه‌ای که عاشورا داشت. من فلسفه عاشورا رو امتداد میدم، حقیقت عاشورا رو امتداد میدم، یعنی اون حق عاشورا رو اولا خوب ادا کردم، ثانیاً دارم امتدادش میدم در طول حیاتم، میشه کل یوم عاشورا، یعنی کل یوم من حق طلبم، کل یوم من حق طلبم، کل یوم من اهل امر معروف و نهی از منکرم، کل ارضن کربلا، هر جایی فرق نمیکنه، تو هر سرزمینی که من باشم اون وظیفه و رسالت دینی خودم رو بهش عمل میکنم، به وظیفم عمل میکنم. این میشم که حضرت قیام کرد که ما بشیم چی؟ که بشیم خیر امت اخرجت للناس. حضرت برای این معنا قیام کرد که حضرت میفرماید فلسفه حرکت من امر به معروف و نهی از منکر و طلب اصلاح در امت جدم، من برای اصلاح امت و برای امر به معروف و نهی از منکر. خب کدوم جامعه و کدوم انسان امر به معروف و نهی از منکر میکنه؟ کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. تا شما امت خیر نشید نمیتونید ملتزم بشید به این معنا، و حضرت برای این معنا قیام کرد. بعد میشه این امتداد عاشورا، اونم امتداد ماه مبارک رمضان. این رو خودمان در حیات فردیمون، بعد در حیات اجتماعیمون، بعد در مواجهه با جامعه پیرامونیمون، این رو باید جا بندازیم برای مخاطبمون. دغدغه دارن خیلی از مردم، دوستان، آشنایان ما، اما چه کار بکنیم که دستاوردهای ماه مبارک و رمضان حفظ کنیم؟ چه کار بکنیم که این چیزی که به دست آمد از دست نره؟ اساساً ماه مبارک رمضان در ما تولید قدرتی کرد، اراده ما را چنان تقویت کرد که ما را برسونه به مرز اجتناب از شبهه. و این طراحیش به گونه بود که حالا شما با همین دستفرمون ادامه بدید و جلو برید. این نسبت به این مسئله و نکاتی که بهش توجه بشه انشاءالله که با این سرمایه بریم تا مرحله بعدی که در هر موقفی در هر ایستگاهی ما یه جلو یه مقدار جلوتر میریم، یه فرصت دیگه خدا برامون مهیا میکنه. دوباره این مقدار جلوتر میریم با این سرمایه یه فرصت دیگری برامون مهیا میشه که ما علت دوام بروز بشیم و اون توانمندیمون، قابلیتمون، افق صعود و پروازمون حفظ بشه. سلامت دو تا مسئله دیگه هم خدمتون عرض بکنم. این بعد از مسئله ماه مبارک، یک مسئله در تو بحث‌های داخلی و مباحثات و قضایای داخلی کشور خودمونی که دو تا مسئله به وجود آمد، خصوصا اون قضایایی که مربوط به بحث حوزه و آخوندی و طلبگی و اینها، به این بحث هم مربوط به قضایای بین‌الملل است. در رابطه با قضایای داخلی کشور تو این یکی دو ماه اخیر یه بحث مثلا برای آقای پناهیان به وجود آمد، یه بحث برای آقای صدیقی به وجود آمد، بحثای زیادی شد توی جامعه، مدل نقد و بررسی و تحلیل و رد و اثبات و همه این مسئله. یه قاعده، اگر ما به عنوان طلبه که میخواییم نسبت به پدیده های پیرامونی خودمون اظهار نظر بکنیم، ما این همه درس میخونیم، این همه خودسازی میکنیم، این همه تلاش میکنیم دوستان، برای چی؟ برای اقدام قاعده مند، با قاعده عمل کردن. ادبیات میخونیم که بخوایم بگیم بابا این عبارات و جملاتی که میبینیم قاعده دارن، اینجوری خونده میشن بی قاعده نیستن. یکم جلو میریم منطق میخونیم، من میگیم آقا ببین تصلا حرف زدن و فکر کردن قاعده داره. یکم میریم جلو اصول میخونیم، میگیم ببینید اصلا استنباط کردن قاعده داره، این قاعده داره، اون قاعده داره، اون قاعده داره. هی ادغام میکنیم، ادبیات قاعده است، منطق قاعده است، اصول قاعده است، هی قواعد مختلف و میگیم این قاعده میاد در اختیار ما قرار میگیره، بعد یه شکلی داره، یه محتوا داره، محتواش رو از کتاب و سنت به ما میدن، بعد شکلش هم شکل علمیش هم به ما میدن، بعد عقل ما هم یه قواعدی داره، عقلم میاد پای این اتفاق، بعد به ما یه منابعی میدن، عقل و از موضوع کتاب و سنت به ما منابع میدن، به ما رمش میدن، هی ما تمرین میکنیم پای یک، پای دو، پای سه، پای چهار، پای پنج، پای شیش، اینا رو این قاعده، این منطق، این تطبیق، این رد، این اثبات، اینا هی با قاعده میریم که وقتی ما با یه پدیده‌ای مواجه میشیم که چطور این قواعدی رو که خوندیم، این مطالبی رو که دیدیم، بذاریم توی اون فرموله، اون مدله و از اون برش نتیجه بیاد بیرون که حالا میخوام اظهار نظر کنم، میخوام حرف بزنم، میخوام بگم، چجوری بگم. حالا یه وقتی یه کسی، یه آدمیه که کمتر با قواعد سر و کار داشته باشه، شاید اونم ما به اونم به عنوان یه مسلمان یه شیعه همیشه یه قاعده‌های کلی به مردم میدیم، مثلا احتیاط کنید، سعی کنید از شبهه اجتناب، یه قاعده کلی به مردم میدیم، ولی دیگه مثلا خودمون وقتی میخواییم عمل بکنیم و اقدام بکنیم خیلی فنی و دقیق روی قواعد تاکید داریم، چون یه جایی حرف ما منسوب به دین میشه، یه جایی مثلا حالا یه بخشای حتی مسائل تاریخیه، مسائل یه بنده خدایی استناد کرده بود، یکی از این افراد معروف یه توییتی زده بود، گفته بود که به نظرم میاد که آقای صدیقی مثل قضیه قیس بن سعد بایستی به اصطلاح چطور امیرالمومنین برای شایعه‌ای
که نسبت به قیس بن سعد شد شایعه شد نسبت به قیس بن سعد، واقعیت نداشت. یه شایعه شد که قیس بن سعد والی مصر مثلا فلان خطا رو مرتکب شده، واقعیت هم نداشت. ولی چون افکار عمومی خیلی به اصطلاح برانگیخته شد نسبت به این اشکال، امیرالمومنین مجبور شد که قیس بن سعد رو بذاره کنار. ولی بنده خدا استناد کرده بود به قضیه قیس بن سعد، بایستی آقای صدیقی رو مثلا خودش استعفا بده یا بنده خدا به من گفت این گفتم که اتفاق هست این استنادی که به این کرده دلیل خلاف ادعاشه، به یه امری استناد کرده که این دقیقا خلاف ادعاشه. گفتم مسئلش هم اینه که قیس بن سعد فرزند سعد بن عباده، سعد بن عباده صحابی پیامبر معروف، و سعد بن عباده هم توی تاریخ نگاه بکنید میگن قتیل الجنه، میگن جنی ها کشتنش، جنی ها کشته شدنش چی بود؟ سعد بن عباده وقتی رفت دید یه سقیفه تشکیل شده، بعد برآشفته شد که هیچ جور سقیفه تشکیل، امیرالمومنین پس کجاست؟ چه شرایطی بود؟ برانگیخته شد سعد بن عباده، حرکت کرد که اطلاع بده که آقا چه نشستید ببینید چه دارن میبرن میدوزن تصمیم میگیرن. تو رام سعد بن عباده رو زدنش. چی زد؟ نمیدونیم چی زد. اولین ترور تاریخ اسلام ترور سعد بن عباده بود. بعد یه چیز کردن که آقا جن زدتش، سردم یه تیر، یه جنی اومده با تیر سردم عباده رو زده. حالا ما با شم کارگاهیمون راحت متوجه میشیم کی دردش سردم عباده رو، که دیگه اصلا تمام شد. خیلی هم آدم روشن و ریشه ای بود این سردم عباده. این قیس بن سعد فرزند همین سردم عباده است. خیلی پدرش صحابی خاص پیامبر و امیرالمومنین، بعد خودش هم مرید امیرالمومنین حضرت در همون ابتدای حکومت اون رو گذاشت به عنوان والی مصر. گذاشت والی مصر توی جنگ صفین، گفتن آه یه لشکر بفرست برای کمک. سر برای حضرت نمیسه که مردم مصر حاضر نیستن کمک کنن به ما، و من دارم تلاش میکنم که مردم مصر رو بر علیه ما نشن و با معاویه نرن. من یه طوری تدبیرشون کردم که این اتفاق نیفته، و ازای که انتظار داشته باشیم که اینا تو خیلی آدم سیاست مداری بود، خیلی خوب هم بلدون چجور عمل بکنه، یه کار کرد اینا بر علیه امیرالمومنین نشد. ولی این که هنوز استعداد اینو نداشتن که بیان پای رکاب امیرالمومنین بجنگن. بعد یه عده ای رفتن و امیرالمومنین فشار آوردن که این سعد بن عباده قیس بن سعد خلاصه به درد نمیخوره، نیرو کمکی نفرستاد و چنین چه. بعد حضرت گفت نه، این محضورات اینچنین داره، مشکل نداره، آدم وفاداریه. از کسانی که خیلی فشار آورد به امیرالمومنین که بایستی این قیس بن سعد رو عوض بکنی، همسر حضرت زینب عبدالله بن جعفر بود. عبدالله فشار آورد که آقا این قیس بن سعد رو عوض بکن، محمد بن ابی بکر رو به جاش بذار، او بذارید مصر رو اداره بکنه، که بعد شد و محمد بن ابی بکر رو گذاشتن. چه فاجعه این شد برای اداره مصر بعد از انتصاب محمد بن ابی بکر، که به چه وضع فجیعی محمد بن ابی بکر رو شهید کردن. بعد که خیلی فشار آوردن، خیلی فضا سنگین شد. معاویه از این فضا یک استفاده فنی و فوق‌العاده کرد، یه نامه ای جمع کرد معاویه، که یعنی این قیس بن سعد یه نامه به معاویه نوشته و اعلان اظهار دوستی و محبت. اینو معاویه نامه رو پخش کردن توی مصر. بعد خب همه گفتن اینم سندش. بعد خب معلوم شد که نه، این یه خدعه‌ای بوده که بر علیه سعد اتفاقی جنگ روانی و اینم یه خدعه‌ای، اینم مثلا یه اتفاق اینجوری. بعد حضرت مجبور شد، اینقدر فضا سنگین شد، حضرت امیرالمومنین مجبور شد که قیس بن سعد رو عوض کرد. بعدم میگه که من میدونم که قیس بن سعد خوبه، مشکل نداره، ولی دیگه شرایط به گونه‌ای که عوضش میکنن. وقتی قیصر بن سعد اول ترور شخصیتی شد، عدل شد، محافظاش از دست داد، معاویه زد کشتش و شهیدش کرد. وقتی معاویه شهیدش کرد، اون موقع بعد از اصحاب متوجه شدن که ای بابا چه اشتباهی کردیم، ما این شرایط رو اینجور بعد گفتن حالا خوبه اینطور شد. هرکی به صورت میکرد بصیرت بده به آدماش که در مواجهه با این جنگ روانی، با این عملیات، اگر میبینید این آدم یه جایی او کاری رو که مثلا باید انجام بده نمیتونه انجام بده، داره یه استدلالی میکنه که شرایط براش مهیا نیست، اینطوری باش برخورد نکنید. و من گفتم او بنده خدا بگو با اتفاقا استنادی که داره میکنی به این مسئله دقیقا خلافه. شما کنه که داره بگی به امام مسلمین اونا فشار آوردن و حضرت علی رغم میلش این کار کرد، من میگه حالا خوبه این کار بکنیم، ما داری مثال میزنی میگه خوبه اینجور بشه، خوبه ما این کار بکنیم، بعد بگی که حضرت خوبه علی رغم میلش به خاطر احترامه به افکار عمومی، حالا بلا این کار مثلا معاویه اومده دستیسه کرده هرچی، ما این کار بکنیم که من چی نبفت دیگه. تعجب کردم آقا شما یه نسبتی داری به امام تو استدلالت، اینم توضیحش، اینم دلیلش، تو من خلاف این قضیه است، دلیل احترامی بندی به امام معصوم. این یه بخشی از مدل استدلال و ورود به مباحث ما طلبه ها. این وقت میبینیم یه استناد غلطی، یه روایت غلطی داره تحلیل میشه، یه آیه غلطی داره تفسیر میشه و امثال این موارد، خیلی بایستی عالمانه و دقیق به مسئله بپردازیم. از اون طرف یه قواعدی داریم، مثلا شکران از اصحاب امام باقر و امام صادق. شکران اجدادش یعنی جدش برده پیامبر بود که توسط پیامبر آزاد شده، بهش میگن مثلا موالی پیامبره، جز موالیان پیامبر. بعد اینا نسبت خودشون رو دادن بگه ما موالی رسول الله داریم دیگه، نسلشون هم همین رو میگفتن، گفتن ما آزاد شده رسول الله داریم. خود این فرد در دستگاه امام صادق و در تشکیلات امام صادق کار میکرد. یه وقتی تقسیم بیت المال بود توسط منصور، رفت نرسید بهش، اون تقسیمی که باید بهش برسه از منصور دوانه بهش نرسید، برگشت به امام صادق عرض کرد که آقا به من نرسید این مسئله، حالا تو اون موقع دیگه تو دست به امام صادق نبود، بیرون بود کار خودش رو میکرد. حالا یه خبت و خطایی هم مرتکب شده. بعد به حضرت عرض کرد که آقا من اومدم و دستم خالیه و این اصطلاح حقوقمو ندادن یا این نرسید تقسیمی به من. حضرت گفت بسید حضرت رفتن برش یه مقداری پول آوردن دادن دستش، بعد این جمله رو در گوشش گفتن که شما الحسن و من کل احد حسن و من که احسن و القبیح من کل احد قبیح و من که اقبح، چرا لمکان که منا. شکران تو به ما منصوبی، یعنی این مثلا صحابی یار و رفیق و تو تشکیلات امام صادق بوده، یعنی حسن فاعلی داری، معروفی به این که تو آدم خوبی هستی. حسن فاعلی، کسی که حسن فاعلی داره طبق این روایت فعلش ضریب میخوره، هم فعل حسنش هم فعل قبیحش ضریب میخوره. هم حضرت بشکو الحسن من کل احد حسن و من که احسن، فعل بعدش هم ضریب میخوره، القبیح من کل احد قبیح و من که اقبح، به خلاف کسی که قبح فاعلی داره. کسی که قبح فاعلی داره فعل قبیحش ضریب میخوره ولی فعل حسنش ضریب نمیخوره. حسن فعلیش همون در حد حسن فعلی متعارفه به خاطر قبح فاعلیش، ولی قبح فعلیش به خاطر قبح فاعلیش ضریب میکنه با هم دیگه. توی این اتفاق میگه آقای شیعیان، موالیان، مسئولین، همه کسانی که به سیستم به اصطلاح اهل بیت و به سیستم دینی و اخلاقی و اسلامی و تو امروز ما به سیستم مثلا مثل ما آخوندان بر تقدیر ما منصوبیم دیگه، مطلبه ها شما منصوب هرچه بگیم ما مسئولیتی نداریم، حرفا نیست، بر تقدیر ما مثلا همین روایتی که الحسن و من کل احد حسن من که احفن و القبیح و من کل احد قبیح و من که مها و من که اقبر، این هم ما ها آدم های دیگه اتفاقات دیگه. بعد بده حضرت چرا حضرت اینو بهش گفت؟ چون یه چیزایی میخورد، یه چیزایی میخورد حضرت هم میدونست در گوشش بهش گفت نخور، کار من از همه بده، از تو بدتره. بابا اشتباه کردم اصخاری کنم دیگه نگوهم. اینو حضرت بهش گفت. بعد آمدن توی به محاسبت دیگه به امام رضا گفتن که آقا بعد از شیعیان شما یه چیزایی میخورن. از اون نمیخورن شیعیان، آقا خودمون دیگه میخورن، از اون شیعیان نمیخورن. گفتم یعنی فلان من اسم فلانی شیعیتون نیست که چرا شیعیم؟ گفتم خودمون دیدیم یه چیزایی خورد از اون شیعیان ایش داره میخورن. هرچی اونهای داد میزدن که آقا شیعیان شما فلان اشتباه مرتکب شدن، از درگو شیعیان های فرم کن ایتور تو بقول کردن نکن که شیعیان ها این خلاف مرتکب میشه، ولی حضرت در گوش بود یکی آدم گفت که نکنی پا. تو به ما منصوری، تو دوتا چوب میخوری، تو در گوشیش بهش گفت دوتا چوب میخوری، تو الان گفت نمیخوری کار به این قاعده رو تو الان اعلام کردی و نه نمی کنه در نهایت بکنه این کار رو. شما خود شیعیان هم بستش ندید این رو، هی بگید شیعیان اینجوری هست، شیعیان اینجوری هست، خود این تثبیت میکنید یه اتفاق رو، حل نمی کنید مسئله رو. مثل مدل من که بهش گفت در گوشش گفتم نکن این کار رو، دو تا چوب میخورید. الا اینکه دیگه یک کسی بشه زید ابن موسا، برادر امام رضا بشه زید ابن موسا که یک وضعیت فاجعه باری رو به وجود بیاره. خب یک کارای عجیب غریبی کرد توی مدینه، توی بصره، مفصل یه سری جنایت های مرتکب شده، هرچی گفتن چی گوش نکرد، مأمون گرفت دستگیرش کرد، آوار خوب برید دست امام رضا، هرچی خود حضرت تصمیم براش گرفت. حضرت خوب به اشد مجازات باش برخورد کنید. بعد زید آمد میشه برادرش امام رضا، خوب آقا من برادر شما، ما از یه پدر و مادری. بعد حضرت خوب اصلا اینطور نیست، انهو لیس من اهلک، خوب انهو عمل غیر صالح، ما اهل من و تو وقتی با هم برادریم که اون اصول و اون قواعد رو رعایت بکنیم. من ممکنه خطا از متعرضه برادرمون از بین نمیره، به همم در گوشی تذکر میدیم، ولی اگر تو دیگه اینقدر دریده شدی و اینقدر جری شدی، خب اون آیه به سر حضرت نوح و حضرت برش فرمونه که حضرت نوح خب این نبو ابنی، بعد حضرت بعد آیه شرخ ناصر شد که نه اینجور نیست، انه عمل غیر صالح، یعنی عمل عمل غیر صالح. بعد به تبع اینقدر این حالت رو ادامه داد تا اینکه دیگه اهلیت خودش رو در ارتباط با تو از دست داد. ولی اگر یک آدمی اینقدر جری میشه اینقدر بعد حالا ما توی این اتفاق آقا ببینیم مثلا یه برادری یه تعبیر به کار داره، تعبیر درست غلط منظورش چی فلان، گفته گوش تعلق چی، حالا بشین آقا فرهنگ عمید اینه گفت، فرهنگ ده خدا اینه گفت، بعد مثلا این اینجور شد، بعد این منظورش این، بعد این باید اینطور، عذرخواهی کنم. نه این کفایت نمی کنه. اصلا عذرخواهیش خوب نبود. بعد مثلا ما اینقدر این مسئله رو به کشش میدیم. به این آب و تابش میدیم. به چه میکنیم؟ خود او خطا یه ذریب داشته. ما منقدر ذریب داریم به این خطا که شده مثلا چی؟ خیلی عزیزم. داستان آقای صدیق. خود خطاهای 10% 20% خود آجابا خود و آدم و خود و اتفاقه فرق بیاد مثلا بعد اینقدر خیلی تحلیل چرا اینجوری گفت چرا باید چرا اینجوری نمیزد کرد چرا آنجور باید چرا بعدش اینطور توجیه کرد چرا بعدش اونجوری بعد اینقدر خودمون بعد مثلا تلقیمون نمیشه که اگر ما شفاف سازی کردیم به زخم شفاف سازی یا مثلا اینجوری مردم خیلی خوشحال میشن خیلی میگه خوب شد آفرین دستتون در حالا ایمان ما بیشتر شد نمیشه خیلی خوب شد ما ایمانمون تقویت شد تو این اتفاق میگم آقا اگه یه آدمتون اینجوریه هم خودش اعتراف کرد هم شما ذریبش دادید خب نمیگن ای چقدر خوب شد بعد خدا عذرخواهی کرد حل شد مسئله خب آقا مثلا یه غفلتی شده توی سیستم من یه اشتباهی شده تو سیستم من خب مثلا قضیه این بود که اینا مثلا دوتا فلاکو میخواستن برای همین مؤسسه فرهنگی صرف میکنن که توش مدرسه و مجتمع آموزش اینا بزنن بعد میرن یه مؤسسه صرف میکنن یه سهامی را مثلا یه مؤسسه چون نمیخوایم به اسم اشخاص زده بشه این دوتا پلان یه مؤسسه درست کنیم مثلا فلسفه این که میخواد شخصی نشه یعنی نیت اینه ولی او اشتباه صورت میگیره خود یه به عبارت نقره یه جوره دیگه شخصیه خب او یه نیتی داره توی اتفاق ولی یه اشکال دیگری به وجود میاد بعد بدونه که مثلا توی تیکه اول امضای آنجوها رو نمیگیرن اون طرف سبتیه هم اعتماد داره به یه آدم ها سبت میکنه مؤسسه رو یا مؤسسه اشکال رو سبت میشه بعد میرن به آنجوها میگن آقا یه مؤسسه مثلا اینجوری کلیاتش قبول قبول حالا باید این زمین رو بزنیم شما بیا امضا بکن برای انتقال سند آجاقا میدونیم برای امضا بکن برای انتقال سند بعد یه جا آجاقا میگه که آقا امضای من جعل شده است من امضا نکردم منظورش کدوم امضا جعل شده که امضا نکردم اولیه نه جعل شده چون اصلا آجاقا امضا نکرده وقتی گفتمش آقا ما اصلا ثبت شده من اونجا بعدا برای شبه وجود برای من که اصلا امضا نکردم که مؤسس بفهم من امضای منو جمع کردم بعد تو سند نمیدید اصلا امضا نکرده او آدمه گفت اشکال نداره که حاجبا راضی بوده و شما چند نفر امضا کردید بعد تلقی رو قبول میکنه بعدا مثلا امضای حاجبا رو بدید چه مثلا بعد حاجبا میگه امضای من جمع شده به اون منظور بعد اینجا میگه آقا تو اینا این سند خودت رفتی امضا کردی اینجا بعد این به اون میخوره این بعد این توضیح بعد توضیح بدتر بعدی بدتر بعد دوباره توضیح هی هر چی میخواد بکنی دو خصوصی کنی خرابتر میشه قضیه خب بعد او بگه آقا اینجور شد یعنی یه خطایی یه خطایی اینقدر اشتباه ذریب میخوره این خطا خودش مثلا اینقدر درصد خطا تبدیل میشه به 10 برابر درصد این خطا خب یه قواعدی داریم تو مدل موافقش تو مدل اشکال تو مدل این که من تو تحلیلی که دارم میکنم آیا مثلا ضرورت داره همه ما راجع به همه چی حرف بزنیم همه ما راجع به هر چیزی تحلیل بکنیم بعد تحلیل ما چه محلی از اعراب داره تو حل مسئله بعد ما چه چیزی رو به دست میخواییم بیاریم که باش حل بکنیم یه چیز دیگه ای رو ما دیگه یه کسی میگفتم که این چی جوریه مثلا من که خودم خیلی تو چون اونجا یه جورای اطلاع داشتم از قبل خودم اونجا مسئول بودم تو تشکیلات بودم ادارا فکر میکنم چی شد اینا دارم تحمل میکنم ولی سرعت تحلیل هایی که میبینم اتفاق میفته تو این کانال ها و سایت ها و تو این گروه ها منم متحیر کرده ببینیم مهم سرعت تایپه شما اگر سرعت تایپ بالا باشه برنده ای اگر کند باشی تو تایپ کردن بازنده اینجا باید سریع بتونی تون 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 بذاری پیام های مختلف تا طرف گیجش بکنی دیگه طرف بگه آسان نمیخوام خوبه همین چیزی که داره میگی درسته اگه چیزی بعد به یکی دیگه گفتم آقا اینا رو شما اطلاع داری میگی؟ گفت خب اگه غلطه جواب بدم. اگه من دارم اشتباه میگم سند رو کنم بگم غلط. آقا چه منطقیه که من میگم حالا بعد اگه غلطه حالا اون دفاع کنه از خودش جواب بده. خب نه اون قافو نه اون درسته، نه این منطق درسته، نه منطقه یه قدیده اتفاق میفته. آقا نسبت به یه مؤمنی سر به یه مؤمنی خب یه شایعه میشه. خب این شایعه رو هی ما ذریب بهش میدیم خودمون از درست یا غلطه. وقت شایعه درسته که دارن میارن و یه وقتا غلطه. یه کسی آمد به حضرت عرض کرد که آقا فلانی به شما یه تهمتی زد، یه غیبتی کرد، یه تهمتی زد به شما. من توی یه جلسه ای بودم، فلانی نسبت به شما یه غیبتی کرد، یه تهمتی زد. من از حضرت بهشون خیلی اشتباه کردی، اینو برای من گفتی. خیلی مهم بود چون این نسبت داد به شما. حضرت بهش گفت او یه تیری به من پرتاب کرد، تیرش به من نرسید و سطرها افتاد. تو دوباره این تیر رو برداشتی آوردی به من رسوندی و به من زدی. تو برنمی داشتی این تیر رو، این تیر افتاده بود سن به من نرسید، به من اصابت نکرد تیرش، ولی تو یه کاری کردی تیرش به من اصابت کرد. با این از چی میگن یه رلی کردی، یه اتفاق، یه ذریب بهش دادی. چه کار کردی؟ یه کسی یه حرفی میزنه، یه چیزی میپرونه، چرا من دوباره تقویتش میکنم که برسه تموم میشه؟ ببینی اون اتفاق تا سوختش تا یه جاییه، یعنی بادل و یاموتو به ترک ذکره حرفی زده شده. بعد اگر نیاز هست آدم هم جواب بده به حرفی که حالا اساس نداره، بادل یا مثلا چی نداره، مرمان نداره. دوستان خصوصا ما طلبه ها وقتی میخواییم حرف بزنیم، عقل، منطق، شرع، قواعد همه رو میسنجیم. بعد با سنجشه همه این حرف ها چون وزن و وبال داره دیگه، این حرف ها، این اظهار نظراتمون و مسئولیت داره برای ما چیزی که داره میگیم. یعنی با پذیرش خدا پیغمبری مسئولیت این کلماتی که داریم به کار میبریم و ضرورت گفتنش که فرمود که یا بنی ان زعمت الکلام من فضه اعلم ان السکوت من ذهب. اگه فکر میکنی که مثلا ارزش حرف زدن مثل نقره است، بدان که ارزش بعد در آینده هم به وجود میاد، خیلی به وجود میاد. آیه منتظری قائم مقام رهبری بود از اول انقلاب تا یکی دو ماه قبل از رحلت امام. بعد گفتن آقا منتظری چی فلان، امام گفت چی بشه عرض بشه. من یه عده گفتن که خب ببخشید یه هم مدت چه کار میکردی؟ چون یه مدت یه هم اشکال داشت مثلا هیچی نگفتید. یعنی اگر بعضی از چیزهایی رو که مثلا من امروز میبینم در بعضی از اظهار نظرها و در بعضی از عصبانیت هایی که به وجود میاد، قطعا یه عده اگر اون زمان بودن امام رو تکفیر میکرد. شما این همه سال اشکالاتی آدم رو مثلا میدونستید، بعد عرض نکردید، بعد مثلا چی نکردید، یا بعد اتفاقات دیگه از این قبیل. خدا ما رو آزمایش میکنه، هیچ شرایط مختلفی رو برای ما بود از زمان صدر اسلام تا الهی اومده حاضر. این رفقا خیلی مهمه، این در حیات طلبگی ما، در این که یه جای برکت ایجاد کنه یا بی برکتی ایجاد بکنه، این خیلی مسئله مهمه. این از نکته دوم هم یه صلوات بفرستید. چقدر دیگه بحث داریم؟ از دم حضور شما یه نکته هم راجع به این تضایر اخیر بگم. ما یه تنها کشوری که ماش مسئله اساسی و بنیادین داریم از قبل از انقلاب اسلام، انقلاب مکتبی باش مسئله داریم، و انقلاب اسلامی که تشدید کرد مشکل ما رو نسبت به این کشور، مسئله اسرائیل با حرفای آقای مطهری و حرفای امام و اینا سنو مربوط به قبل است انقلاب. یه وقتی یه ملتی یه دینی رو یه روشی رو اتخاذ میکنه، مثلا خیلی از کشورها میخوان اینجوری زندگی کنه، میخوان اونجوری زندگی کنه، میخوان اونطوری مثلا رفتار بکنه، دینشون، روششون، سبک زندگیشون، یه اتفاقه. یه وقتی یک کسی از بیرون میاد وارد یک کشوری میشه بدون استقبال و دعوت و به زور و قهر و به تطمیع و تزویر و به طراری به همه مدلی و بعد با پشتیبانی های مختلف خودش رو بهش یه هویت جعلی ایجاد میکنه و یه ملتی رو آواره میکنه، یه جامعه ای رو منهدم میکنه و خودش رو جا میده به زور. ما مشکل با هویتش داریم. حالا اصلا این که یه کسی از ما کمک بخواد یا نخواد، کسی از ما بخواد بگه بیایید نسبت به این به من کمک بکن یا نه، اصل موجودیت این موجود رو ما نمیپذیریم. این به حسب قواعد به اصطلاح اعتقادی اخلاقی و دینی خودمان. نکته دوم، گفته شده به ما در مبانی و قواعدمون که من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اما یک کسی اگر شما استنصار کرد، طلب کمک کرد، کمکش نکردید، شما مسلمانیتون زیر سواله. حالا اگر یه ملتی از شما کمک خواست، نه یه فردی، یه ملت از شما کمک خواست، یه ملت به شما میگه به ما ظلم شد، نه دو تا آدم، یه خانواده، یه فرد، به از آف مضاعف تکلیف شما بیشتر میشه که یه ملتی استنصار میکنه، طلب نصرت میکنه از شما. این هم یه تکلیف دیگه برای ما بود. خب حالا ما تکلیف داریم، این تکلیف دچار تضامن و محضور شده. ما یه سری قواعد بین المللی رو پذیرفتیم که نمیتونیم ابتدا به ساکن بریم با یه کسی که حالا مثلا یه نحوه رسمیتی پیدا کرده در جامعه بین الملل، ولی ما قبولش نداریم، ولی این حالت رو داره. ما یه اقدامی بکنیم محکومیم، یه اجماع بین المللی بر علیه ما شکل میگیره و بعد اون تبعات رو برای ما به وجود میاره. خب 40 ساله، 50 ساله، 45 ساله ما درگیریم با این مشکل، با این منظور. مساعدتی که میتونستیم بکنیم، چه مالی، چه حمایتی، نیابتی بود توی این مدت. ما منظور نداشتیم که به کسانی که در میدان و نزدیک خط میدان بودن نیابتی کمک کنیم. خب اون منظور نداریم که نیابتی کمک کنیم به این مجموعه، اون مجموعه، به حزب الله، به فلسطینی ها، به یمن، به کجا، اونا برن حق خودشون رو بگیرن. این هم اعلام میکردیم به هیچ منحی نداشت برای ما. خدا یه لطفی به ما کرد، یه فرصت طلایی برای ما به وجود اومد بعد از 45 سال. این اتفاقی که افتاد در سوریه که ما این همه سال هیچ دلیلی و اون به اصطلاح دلیل محکمه پسند و بین المللی غیر از معدله اعتقادی و مبنایمون که برقرار بود، ولی اون محضور او و اوفو بالعقود عموماً که داشتیم، یه دلیل خیلی فوق العاده خوبی برای ما به وجود آمد که اسرائیل کنسولگری ما رو زد. خب حالا این استدلال مطرح شد، بعضی کشورها هم پیشنهاد دادن، اما مشکل ندارد، شما هم واسطه هم چیز بودن، یعنی همان کرده بودن با کشورها، شما که یه کنسولگری از اسرائیل بزنید یکم دعوای نفسی میشه، تموم میشه، به همین مقدار هدیه رو جمعش بود. خب حالا بحث بود که این کارو میکنیم که بعد استدلال هم کردن برای ما فعتد و علیه به مثل محتد و علیکم به اون مقدار دیگه اونا اینجور نه، شما هم مثلا اونجور بزنید یه چند نفر پشت نمیشن، یه ساختمونی هم خراب شده، شما عزتتون شکسته نمیشه، بگید ما این کار کردیم، ما کارش نشون دادیم. آقا جواب دادن تو نماز عید به این مسئله که اینطور نیست، اینا خاک ما رو زدن. مسئله این بود که اینه خاک ما را زدن و ما جواب میدیم. آقا این دستشون آمد که آقا فهمیدن خاک ما را زدن،
حالا ما حجت شرعی داریم از خاکمون، خب به خاکمون ما حجمه ببریم. خب این طراحی که شد، ولی خب با یه ملاحظه ای که مثلا حجمه به سمت مردم و مراکز مثلا عمومی اینا نباشه، به سمت همون مراکز تخصصی نظامی اینا باشه، ولی پر حجم باشه، امین آفرین باشه، هیبت شکن باشه نسبت به دشمن و چند تا اتفاق توش رقم بخوره. حالا هم جهات فنی قضیه که تحلیل کردن بعد شما میاد بعضی رو اینقدر یه واقعا فرماندهان نظامی اینقدر تسلط نداشتن به این موشک هایی که بعضی افراد تحلیل میکردن که این مثلا سیستما که این چیه. من میشناسم بعضی فرمانده میگم واقعا ما مستخدمی موشک ها، ولی تحلیلی که بعضی ها میکنن که این موشک قابلیت داشتیه که خواب میکنه من لغ میزنه فلان میکنه اینا، بعد خودمون هم متحیر میشه از این تحلیل ها که مثلا این چیه. خیلی خوبه، حالا میگه ما خوب بذار همین باشه و همین مدید حالا خدا به ادامه بدن اینجا. خب این تحلیل ها شد کارشناس ها الحمدلله خود کشید فوتبال میشه عملی نظام عملی نظام میشه یه مسئله قضایی به وجود میاد همه شروع میکنن نظر دارن، یه فساد تخلفی میشه همه شروع میکنن تحلیل کنن، الحمدلله که تا همه بیزن همه متخصصن و دیگه کامل تحلیل میکنن قضایی ها. خب تحلیل شد، حالا هر کدومش درست کدومش غلط، ولی کلیتش اتفاق خیلی خوبی افتاد فوق العاده و ما کمتر داشتیم در این طول سنوات اخیر یک وحدت ملی نسبت به یک اتفاق اینطور به وجود بیاد، از چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و همه مدل آدمی بگن آقا خیلی اتفاق خوبی بود، خیلی لازم، خیلی ضروری، خیلی خوب شد این مسئله. این هم یه دستاورد خوبی بود که اتفاق افتاد. یه چیزی شد اگر اتفاق بیفته یا بیفتاد یا بیفته کار ما تکمیل میشه. اون چیه؟ گدایی جواب بده. اگر یه اتفاقی بیفته خیلی خوب میشه و این چرخه تکمیل میشه، یعنی ادامه کار، خب ادامه کار تکمیل میشه. یعنی الله این دارم به اصطلاح میگن جمهوری اسلامی از خداش تو بزنیش، تو واکنش نشون بدی، فکر میکنه که مثلا این مسئله خودت فقط میکنی چیزی که شکل او از خداش بزنیش، او محضور داشت تو واکنش اولش، مجبور شد در یه محدوده ای واکنش نشون بده، تو محصورش رو از بین میبری تو واکنش دوم. او آرمانش مسئله فلسطین رو حل کنه، مثلا تو داری با این کار به آرمانش میرسونیش، قشنگ یه حجتی براش درست میکنی که او این کار رو به عنوان عبادت، حرمت الله، به عنوان مطلوب، به عنوان یه چیزی که سالا منتظرش بوده، این اتفاق رو رقم بزنه. حالا احتیاط کرده بهش میگه بزن آبرون و بهش میگه نه یه اتفاق هم میفته. بعد هم دیر احدن خواسته این شد داره کن نزنه، خب ما به مطلوبمون رسیدیم، یه واکنش جدی اینجور همه هم راضی شدن، یه تشفی خاطری شد که مثل اون کار ما گفتیم که حتی از قضیه حاج قاسم تا حالا یه جور حالا دلمون خنک شد از اون موقع. او کارور لبنانی هست، یه چیز کاملتری بود، گو ما از او آزادتیر انتقام از او زباله هایی که ریختن در خونه پیامبر گرفتیم تا حالا، از کل از اون موقع تا حالا انتقام کامل گرفتیم. خب این ذهنیت اینجوری در دنیای اسلام و اون جایگاهی که جمهوری اسلامی گفتن کو با کنش جمهوری اسلامی بسید فلسطین تو حالا این اتفاق رو قشنگ کنش رو نشون داد و این حقی رو که و نقشی رو که باید ادام که نقشه ادا شد. حالا اینجا به بعد نزنه، خب ما بردیم، بزنه اتفاقات بعد خیلی به یک مطلوبیت های ما رو میرسونه و اسرائیل حالا از درون متزلزل شده، یه دو تا مشت از بیرون میخواد که تکمیل بشه این ترک‌خوردگیش، این تزلزل درونی با هفته اکتبر رو با این اتفاقات اون تزلزله شد، یه چند تا مشت بیرونی هم بخوره، چون از بیرون حالا نگهش داشتن اونایی که نگهش داشتن. ببینید چقدر کشور مشارکت کردن در اینکه بتونن این به اصطلاح هواده و موشک های ما رو بزنن، چند این کشور با آخرش شد و اتفاقات باید میفتاد اشتباه افتاد با این همه مشارکت برش همون چیزهایی که به کار گرفتن. خب ما که فهواد موتور جت داریم، ولی از فهواد موتور پیستونی استفاده کردن که حالا حرکت میکنه 4 ساعت دیگه میرسه. خب اون بعد با تمام شوخی هایی که شد توی قضیه اگه اینا دور زدن کجا بعد کجا بعد نماز خوندن بعد کی شدن همه خب بعد از این استفاده کردن. خب در صورتی که خیلی این چیزایی که هست و وجود داره خیلی کاملتر و جامعتر همه مدلیش اونا هم میدونن. بعد واقعا اون طرفی که شوخی کرده گفته دو واقعا چند نفری که مجروح شدن و کشته شدن تو اسرائیل باید بدید یک کتک مفصل اینا رو بزنید. خب که بابا این همه ساعت فرصت داشتید که فرار بکنید. اینا داشتن یواش یواش می اومدن، توندن نمی اومدن. بعد اینا یواش یواش می اومدن. قطعاً شما اگه بگید چون دیگه تو حالت خوبش میگن آقا مثلا 99 درصد چه زمین، 1 درصدشو قبول دارن که زمین خورده. بعد مثلا ما یه خود یک شگفتی یه وجدی تو دیرهای مسلح ما به وجود اومده. ما مثلا تو حالا آزمایش کرده بودیم اینا رو، نمیدونیسی که من تو صحنه عمل چطور جواب میدن. ما مثلا گنبد آهنین اسرائیل رو به صورت آزمایشی تمرین کرده بودیم، واقعیش ما نمیدونستیم چقدر این زور داره. حالا کامل دفعون رو یا اون باید میلیاردها دلار هزینه کنه کل سیستم رو عوض کنه، یعنی 20 سال 10 سال چیزی که 20 سال 10 سال تلاش کرده کل سیستم دفاعش عوض بکنه، یا اگه همینه سیستم دفاعی که خود ترکمون روشن شد اگه همینه روشن مثلا که بگید نه من یه نسخه دیگه دارم مثلا میخوام کلش رو دوباره بریدم دور یه چیزی که جا که میشه جدید ایجاد که حالا برو سر ایجاد کن. خیلی واقعا یه اتفاق فوق‌العاده، یه فرصت طلایی به وجود آمد که خوب هم استفاده شد از این فرصت. خدا رحمت بکنه شهید زاهدی رو که یه فرصت طلایی به جمهوری اسلامی با خلاصه با شهادتش به وجود آورد و یه چنین امید و یه چنین خفت و خاری برای دشمن و اسرائیل و ناد و جان و برکت شهادت این شهدا. حالا بعد ما گفتن که ما خیلی بایستی استفاده خوبی بکنیم. ما در استفاده بکنیم این پیوستهای هست رسانه ایمون ضعیفه. اینکه حالا ما چی کار باید میکردیم دقیقا غیر از مثلا بوغ زدن با ماشین و موتور رو یه شرینی بدیم دقیقا چی کار باید میکردیم که زنی بدیم به صورت بوغ اشکالا زنی میدیم اگه یه فسادی های مثالش بشه چی جور بلدیم بدیم زنی بدیم. حالا اینجا رو چی جور زنی بدیم بهش که مثلا یک اتفاقی تو کشور یه موجی به وجود بیاد یه ضریب فوق‌العاده بدیم بهش. یکم تو این مدل ضریب دادن به ایجابیات مشکل داره. ما رفتیم شروع کردیم چه دندان نظامی که این موشک‌ها اینجور بوده دوباره رفتیم توی مسیحی که ضرورت نداره اصلا اون بعد خود اصل اون دست آورده اصل اون اتفاق. اینم دیگه این بحثیه که دوستان مراقب این اتفاق این نوع جهت‌گیری اگر حالا باید ببینیم چی رقم میخوره در آینده. اگر اون بشه که مثلا اسرائیل واکنش نشون بده من به نظرم میاد یه طریقه فتح الفتوحی خواهیم داشت. نصرت خدا خیلی نزدیک خواهد شد. یک کسی برای من از آدم های مهم یه چیزی توییتی کرده بود، بعد یک کسی برای من فرستاد گفته بود که فلانی 14 صیغه ضرب و ضربا رو نوشته بود. ما خوش داشتم که اگر ما این 14 صیغه رو خوب صرف بکنیم خوب صرفشون کنیم خدا هم 14 صیغه نصرالنصرا رو برای ما خوب صرف میکنه. اون 14 صیغه کامل خوب برای ما صرف میشه. همه ابعاد نصرت برای ما میاد. همه ابعاد نصرت.
Thank you. فاصله.